کفش‌های چرمی، ورزشی، سندل، دمپایی، چکمه‌های کشاورزی، کفش‌های ایمنی و کفش کار.
با خرید کفش شیما، علاوه بر کیفیت و زیبایی و مردم به صرفه بودن، از راه رفتن لذت ببرید. ارتباط با ما 54814.
کفش شیما برای شما.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، و ما هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر، کافه هنر تقدیم به شما.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
رو موهام که دست میکشی راضیم، زمان روی دستای تو واسته، چروکای دستت پر از خاطر است، همون خاطرات و دلم خواسته. تو که باشی حتی تو گرد و غبار، میتونم هوا رو تنفس کنم، تو قحطی باور، تو قحطی عشق، میتونم خدا رو تنفس کنم. تو خواستی به دنیا بیاری منو، که خورشید و ماه و نشونم بدی، هنوزم اگه گم بشم تو خودم، تو میتونی راه و نشونم بدی. تو با خط درد و حروف کبود نوشتی منو با تمام وجود، تو مادر شدی من به دنیا بیام، نبودی غزل هامو کی می سرود. اگه زنده ام روح تو در منه، الهی نمیری بمونی برام، زمانو به اون لحظه هایی ببر که لالایاتو بخون. به کافه هنر خوش آمدین.
موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و فرهمند که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. عید میلاد بانوی بهشت حضرت فاطمه زهرا سلام الله تعالی بر تمام شما باورمندان، بر تمام مادران و زنان سرفراز این سرزمین پاک شاد و ببارا. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیزم، این روز عزیز رو به همه شما مادران سربلند این سرزمین تبریک و شادباش میگم، به همه شما زنان پاک ایران زمین. الهی شکر که ما در سرزمینی زندگی میکنیم که الگوهایی تمام و کمال داریم برای تکامل. میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک بار دیگر به شما تبریک و تهنیت میگم عزیزان. آرزو میکنم که هنر این سرزمین بتونه یک روزی به شایستگی ویژگیهای الگوی مناسب برای زنان رو ارائه بکنه. خب، با شما امروز میخوایم درباره وضعیت نشر در حوزه ادبیات و ادبیات داستانی صحبت بکنیم. ببینیم اصلا شما تا چه اندازه اهل خوندن کتاب هستین، به ویژه ادبیات داستانی. مثلا اینکه شما ادبیات داستانی ایرانی رو ترجیح میدین، یا اگر بخواین یک کتاب رمان تهیه بکنین، یک داستان بخونین، یک کتاب هدیه بدین، یک کتاب رمان ترجیح میدین این کتاب ایرانی باشه یا غیر ایرانی. کتاب هدیه خیلی خوبیه. من میدونم که خیلی از شما برای مادرانتون، برای همسرانتون، برای عزیزانتون در این روزها کتاب تهیه میکنین، هدیه میدین. حالا به ما بگین که آیا اگر بخواین به کسی که دوستش دارید یک کتاب داستان هدیه بکنی، ترجیح میدین که این کتاب داستان کتاب ایرانی باشه، یعنی نویسندهش یک نویسنده ایرانی باشه، یا نه فکر میکنید ادبیات داستانی ما ضعیفه یا دلخواه شما نیست و ترجیح میدین که یک کتاب خارجی، یک کتاب داستانی غیر ایرانی انتخاب بکنید. اگر در هنگام خرید کتاب داستانی ایرانی رو انتخاب میکنین، لطفاً فقط با ارسال عدد 1 دیدگاهتون رو به ما بفرمایید به شماره پیامک 3900 و اگر در کتاب فروشی رفتین سراغ قفسه کتاب‌های داستانی غیر ایرانی عدد 2 رو لطفاً به 3900 بفرستید.
کافه هنر، برنامه برای همه هنردوستان، شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
اینجا در کافه هنر به روی همه بازه.
کافه هنر برنامه‌ای برای شماست.
خب نظرسنجی این برنامه رو یک بار دیگه تکرار بکنم. از شما پرسیدیم اگه همین الان تصمیم بگیرین برای همسرتون، برای دوست عزیزتون، برای مادرتون یک کتاب داستان تهیه بکنی، ترجیح میدین که این کتاب داستان ایرانی باشه یا خارجی باشه؟ برای اینکه آمار رو به دست بیاریم فقط لطفاً اگر کتاب ایرانی رو انتخاب میکنید عدد 1 رو، فقط یک عدد 1 بفرستین به شماره پیامک 3900 و اگر نه کتاب داستانی خارجی رو انتخاب میکنین به هر دلیل که دارین عدد 2 رو، فقط عدد 2 به 3900. اگرم میخواین به ما توضیح بدین که چرا این انتخاب رو میکنین و در هر صورت نقدی بر موضوع نشر کتاب‌های داستانی در کشورمون دارین، از راهگذر شماره تماس 220-486 و یا 220-5009 از همین لحظه شنونده صدای نازنین شما هستیم. اما میخوام صحبت بکنم با یک کارشناس در حوزه نشر و در حوزه ادبیات، جناب آقای دکتر احمد فروزانفر، استاد محترم دانشگاه، متخصص ادبیات و فعال در حوزه نشر. سلام و درود بر شما، عیدتون گوارا.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم کافه هنر. خیلی خیلی خوشحالم، خرسندم از اینکه فرصتی پیش اومد و خدمت شما هستم. خسته نباشید میگم و عرض ادب.
خیلی متشکرم، درود بر شما. آقای دکتر فروزانفر، درباره نشر صحبت میکنیم در حوزه ادبیات، بنابراین دو تا مقوله رو باید با هم بررسی بکنیم، مقوله نشر و وضعیتی که الان باهاش روبرو هستیم و مقوله ادبیات، و حالا به طور خاص میتونیم بپردازیم به ادبیات داستانی. اما پیشتر وضعیت نشر در کشور ما، این که ما میشنویم بالاخره دوستان ما خیلی هاشون در حوزه نشر فعالیت دارن و گلایه هایی داشتن در تمام این سالها. واقعا با بسیاری از عزیزان روبرو میشیم که سالها تلاش کردن در حوزه نشر تا استقلال خودشون رو حفظ بکنن، فعالیت بکنن در حوزه ادبیات سالم و درست، اما در نهایت به ورشکستگی رسیده کارشون. یعنی این نهایت غم‌انگیزیه. البته خب بسیاری ناشران دیگر هم هستن که فعالیت میکنن به هر سبب، حالا با امتیازاتی که در اختیار دارن، با شرایط حرفه‌ای که ازش برخوردار هستن، یا به هر دلیل. اما از زبان شما بشنویم وضعیت نشر کتاب مستقل در کشور ما چگونه است؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم. ببینید، من اون دو سه دقیقه برنامه شما رو که گوش میکردم و بحث نشر بود و رسیدم، خب متوجه شدم که یه موضوع حساسی از جامعه مورد بحث هست، موضوع نشر، به ویژه توی سال گذشته به خاطر گرونی کاغذ و مشکلاتی که ناشرها باش مواجه بودن، قیمت کتاب ها که خب متغیر بود. من به لحاظ اینکه با دانشجوها بیشتر در ارتباط هستم، خیلی وقت حس می‌کردم که همکارای من برای معرفی یک کتابی معذب هستن به لحاظ اینکه قیمتش بالاست.
بله.
و این نگرانی درشون هست که خب حالا این کتاب درسی رو ما چگونه معرفی کنیم با این قیمتایی که الان هست. خب ببینید وضعیت نشر خیلی دوستانه عرض کنم، خب در دنیا نشر یک تجارت هست، با نگاهی نشر رو میبینن که نویسنده در واقع از قبل نشر به زندگیش میرسه، زندگیش تامین میشه، یک حرفه هست، یک شغل هست. و در جامعه ما خب یه خورده اون وضعیت حاکم نیست. ما نویسنده هایی که داریم بیشتر تفننی کار میکنند و ناشرهای قدیمی هم به لحاظ در واقع فناوری نوین و رسانه‌های ارتباط جمعی و وجود این تلفن‌های هوشمندی که در دست همه هست، به ویژه نسل جوان، قشر جوان، خب من فکر میکنم یه مقدار فضا رو به سمت و سوی برده که فرهنگ کتابخانی رو هم در روزگار ما قدری تغییر داده، عوض کرده و گرونی کاغذ هم باعث شده که خب کتاب از سبد خرید خونوار یه قدری
دور بشه،
کم رنگتر بشه، دور بشه. و خب حالا اون بحث فضای مجازی حسنایی داره، عیبایی داره که باید سر فرصت راجبش صحبت بکنیم. اما وضعیت نشر در یه نگاه کلی به نظرم میرسه که نیاز به حمایت جدی و حمایت گسترده دولت داره و اگر این کار بشه خب با حتما در راستای اطلاع فرهنگی کشور خواهد بود. با این وضعیتی که هست به نظرم میرسه که ناشرا خیلی با سختی الان خودشون رو نگه داشتن، مگر موارد استثنا که خب شما و شنوندگان عزیزمون مستظر هستند. حالا بیشتر جنبه کمک درسی و این مسائل پیدا میکنه، توی اون مسیری خورد بازار نشر بهتر هست. ولی من خاطرم هست یک زمانی کارگاه نشر میرفتم به لحاظ اینکه فعالیت رو تو اون حوزه هم شروع بکنم. استادی که اونجا تدریس میکرد میگفت که اگر به دنبال پول و ثروت و اینها اومدید تو این حرفه اشتباه اومدید.
درست.
و این در واقع بیشتر جایگاه کسایی هست که عشق دارن به این شغل.
درسته.
و ایشون البته مستثنا کرد، من نقل قول میکنم، و ایشون مستثنا کرد و البته ناشرانی هم داریم که زندگی بسیار عالی دارن، درآمد بسیار عالی دارن، تو این حرفه بسیار موفقن و این حرفه رو با همون جوری که در دنیا جایگاه خودش رو داره به شکل تجارت دنبال میکنن و کتاب رو به عنوان یک تولید، به عنوان محصول در واقع ایشون یاد میکرد که به نظر من هم اون بوده قضیه حتماً باید پر رنگ بشه به عنوان یک محصول، البته محصول فرهنگی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی حالا شما چون نقل قولی کردین از یک عزیزی، منم بگم یکی از ناشران فعال و حرفه‌ای کشورمون باش صحبت می‌کردم، واقعا در این حال که گلایه‌های مختلفی وجود داره از وضعیت نشر، ولی ایشون نظر متفاوتی داشت. البته ایشون در زمینه حقوق فعالیت می‌کرد، کتاب‌های رشته حقوق، حالا کتاب‌های مرتبط، اما معتقد بود که اگر ما ناشری داشته باشیم که متمرکز روی موضوع به خصوصی فعالیت بکنه، مثلا ایشون روی حقوق میگفت من فعالیت میکنم و خیلی راضی هستم، یعنی درآمد بسیار خوبی دارم الان، و میگفت که اگر کسی بیاد مثلا در حوزه کتاب کودک به صورت تخصصی، در حوزه ادبیات داستانی به صورت تخصصی، حتی در حوزه سینما به صورت تخصصی، به نوعی که وقتی شما میگی مثلا کتاب سینمایی آدم یاد اون ناشر بیفته، اگر بگی ادبیات داستانی یا شعر آدم یاد، یعنی فعالیت متمرکز و طولانی مدت داشته باشی در یک حیطه‌ای، حتما این از نظر اقتصادی هم به صرفه است و جوابگوی نیازهای نشر هست. اما خب ناشرانی داریم که نمیتونن در واقع در همون گامهای اول آثار ارزندهی رو هم تولید میکنن، اما به دلیل وجود به قول خودشون مافیای پخش در حوزه کتاب نمیتونن اصلا کتابشون رو به دست مشتری ها برسونن و خب پذیرفته نمیشن. یعنی یکی از معضلات اصلی این است که شما یک ناشر کتاب بسیار ارزندهی منتشر کردین و حالا یک عنوان، دو عنوان، سه عنوان کتاب هم دارین برای ارائه. این رو بسیاری از پخش کننده های بزرگ از شما نمیپذیرن، این یک واقعیت. اگر هم ناگزیر بشین خودتون به سراغ کتاب فروشی ها برین، اونا یک جواب به شما میدن که ما نمیتونیم دفتر و حساب و کتاب تازه‌ای باز بکنیم برای شما، بنابراین دوباره شما رو سوق میدن به سمت اینکه برین به سراغ اون پخش کننده هایی که پیشتر شما رو نپذیرفتن، بنابراین یک دور باطلی است و در نهایت ممکنه که ناشر رو سرخورده بکنه. اما البته ناشرانی هم داشتیم که در سالهای گذشته در البته برهای مختلف تاریخ این سرزمین در این 20-30 سال گذشته تونستن از برخی امتیازها بهره ببرن، برخی وامهای کلان دریافت بکنن، مثلا در همین تهران خیابان کریم خان زند یا در خیابان انقلاب تونستن کتاب فروشی بخرن، تونستن خود پشت خودشون رو محکم بکنن و حالا دیگه عرصه فعالیت و رقابت عادلانه نیست، چون این شرایط دیگه برای ناشران جدید و مستقل ممکنه تکرار نشه یا این حمایت ازشون صورت نگیره. درسته این نظر و نگاه؟
ببینید بله، این نگاه هست، این گلایه هست، اما من نکته که حضرت عالی هم فرمودید من اون رو تایید بکنم که ببینید توی حرفه نش یک نکته هایی رو دولت مد نظرش بوده، از دیرباز این رعایت می شده، هنوز هم هست و اهتمام دولت این هست در بخش گسترش فرهنگ، چون میدونی به هر حال آموزش، فرهنگ اینا هزینه بر هست و ما قرار نیست از قبل اینها خیلی حالا عایدی مادی در واقع زود بازده داشته باشیم. کار فرهنگی بازدهیش خیلی دیر انجام میشه، برای همین حالا دولت معافیت مالیاتی که مثلا برای بعضی از ناشران قائل شده و خب میتونه خودش یک انگیزه بسیار خوبی باشه، یه موقعی در واقع سهمیه کاغذی بود، یک زمانی قطع شد، دوباره با این مشکلاتی که الان ایجاد شد دوباره این حالا سهمیه کاغذ برقرار شده، اما با شرایط بسیار محدود و خاص و برای کتاب‌های چاپ نوبت اول که خیلی دردی رو دوا نمی‌کنه، ولی به هر حال یک کمکی است، این خودش باز ایجاد انگیزه میکنه. اما من تصورم این هست که ببینید ما باید نگاه فرهنگیمون رو یه مقدار نسبت به کتاب تغییر بدیم، نسبت به کتاب مهربونتر باشیم. این فضای مجازی در کنار حسنایی که داره، من خب میبینم این دانشجو اغلب با در واقع گوشی مطالعه میکنن، پی دی اف ها رو میگیرن، خب بس کپی رایت هم که میدونی در جامعه ما خب به گونه ای هست که خب خیلی وقتا ناشر هم متضرر میشه، او هم انگیزه شو کتابی هست هنوز دو ماه چاپ شده، بعد میبینید پی دی افش در بازار هست و خب حتما اون ناشر ضرر میکنه، اون مؤلفی که وقت گذاشته ضرر میکنه و اینها یه ذره باعث دل سردی میشه. فکر میکنم باید کار بشه که ما بدونیم بابت هر چیزی باید هزینه بپردازیم. اگر اینها در جایگاه خودش انجام بشه که ما در واقع توی کتابخونه که میریم الان یک نوع حس غربتی داریم، برای اینکه به نظر میرسه خب مشتاقان فیزیکی کتاب در واقع که فیزیک کتاب کم شدن، با دوستانی که توی حوزه در واقع فرهنگ سرا هستن، تو کتابخونه هستن، وقتی من صحبت میکنم حس میکنم که این در واقع دلسردی وجود داره که میگن مخاطبای ما کم شدن، کتابا دارن خاک میخورن. باز اون انگیزه اصلی که کتابخانه واقعی دارن و براشون فیزیک کتاب مهمه هنوز جای امید هست و من فکر میکنم که مثل هر چیز دیگه ای که یک فراز و فرودی داره، ما هم از این رهگذر کم کم میتونیم احسا کنیم حسها رو در فضای مجازی از تکنولوژی روز و در کنارش بتونیم به شکل در واقع گذشته اون فرهنگ کتابخانی رو هم با خود در واقع فیزیک کتاب بتونیم رابطه برقرار بکنیم. اگر اون انجام بشه من فکر میکنم که شغل خوبی هست، سرانجام خوبی داره، حداقل در یک فضایی است که وقتی آدم داره کار میکنه خودش روز به روز به معلوماتش اضافه میشه، اطلاعاتش درست شبیه به یک دانشگاهی میمونه که هر روز آدم داره تو دانشگاه کسب علم میکنه. حالا بس ناشران تخصصی رو فرمودید، من با شما هم عقیده هستم. الان وضعیت به گونه‌ای شده که اغلب همکاران نشر کار تخصصی انجام میدن و تو کار تخصصی موفق هستن، ولی خب خیلی وقتا هم هست که خب دیگه به خاطر همین شرایط کسادی کار کتاب یه ناشری مجبور میشه کارش رو به شکل عمومی ادامه بده و حالا باید شیوه نوین بازاریابی اینها رو باید در واقع تجربه بکنه تا خودش رو نگه داره، و اگر این کارو نکنه خود به خود از گردونه هست میشه، مثل هر حرفه دیگه ای، مثل هر شغل دیگه ای. نوآوری بسیار مهمه.
خیلی متشکرم. شما فکر میکنید که کتاب الان در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی که داریم ارزونه یا گرونه؟ حالا یه نمونه هم میخوام به شما بگم، چون دیروز یکی از رفقا من میگفت رفتم کتاب زوربای یونانی رو بخرم با یه ترجمه خوب، زده بود 50,000 تومانی کتاب، ولی من داشتم فکر میکردم و ایشون فکر میکرد که خیلی گرونه، یعنی در مقایسه با سالهای گذشته، اما من داشتم فکر میکردم که اگر مثلا ایشون بخواد بره یه پیتزا بخره مثلا همین مبلغ رو باید پرداخت بکنه. این که مردمان ما ترجیح میدن یک پیتزا بخرن یا یک کتاب ماندگار و موندنی رو بخرن و کتابی که اثرش میمونه میتونن دوباره هدیه بکنن به دیگران و دیگران و به زندگیش ادامه بده، این مسئله انتخاب است. از نگاه شما الان با توجه به شرایطی که داریم کتاب در کشورمون گرونه یا ارزونه؟
ببینید، من سوال شما رو میخوام در واقع اینجوری پاسخ بدم که ببینید، اگر نکته که حضرت عالی میفرمایید در بحث قیاس، ما خب همیشه ارزش گذاری اجناس رو در مقام مقایسه میبینیم، میسنجیم. اگر بخوایم اونجوری قیاس بکنیم، خب بله، یه کتابی که الان حالا 50 تومن تموم میشه در حد و حدود فرض بفرمایید 250 صفحه، خب این از راه گذر کارهایی که روش انجام شده، هزینه هایی که بابتش پرداخت شده، به ویژه اون بس هزینه توزیع که شما اشاره کردید به راستی، خب این هزینه واقعیش هست و در مقایسه با فرض بفرمایید، حالا شما مثال زدید پیتزا رو، این هزینه زیاد نیست، اما واقعیت جامعه ما به گونه دیگری هست. واقعیت جامعه ما اینه که من چون با دانشجو سر و کار دارم و گاهی میبینم که واقعا دست تنگن، سختشونه، یعنی میان سراغ دانشجوهای ترمای قبلی رو میگیرن برای خرید یک کتاب 30 تومانی مثلا 40 تومانی. من فکر میکنم که مشکلات اقتصادی که حالا به لحاظ تحریم در واقع در جامعه ما یه خورده برای هممون ملموس هست و قابل لمسه، خب اثر گذاشته رو بحث کتاب و خب یه مقدار این باعث شده که استقبال کتاب کمتر بشه، تولید کتاب کمتر بشه. ببینید، کتابایی که با تیراژ 500 تا اینها چاپ میشد، الان اغلب با تیراژ 100 تا 50 تا 200 تا چاپ میشه.
درسته.
و خود همین گویای این قضیه است که از سبد خرید خانوار یه خورده داره فاصله میگیره.
درسته.
بله، این نکته هست دیگه. من فکر میکنم که اون مشکل توان عامه مردم، حالا موارد استثنا رو خیلی باش کار نداریم، اون مشکل توان خرید عامه یه خود اثر گذاشته.
بسیار خوب، من سوال آخرم رو از شما بپرسم و خداحافظی بکنم، چون از مردم این سوال رو مطرح کردیم، پرسیدم که اگر شما بنا داشته باشین که یک کتاب هدیه بدین به عزیزتون، میرین و یک داستان میخواین انتخاب بکنید، یک کتاب رمان میخواین انتخاب بکنین، کتاب رمان ایرانی رو انتخاب میکنین یا غیر ایرانی؟
بله.
شما بی تعارف اگه پاسخ بدین، منم این نتیجه نظرسنجی رو تا الان اعلام میکنم.
خواهش میکنم، من شاید حدس بزنم که نتیجه نظرسنجی چی هست،
چیه بفرمایید،
برخلاف میل من باشه. من همیشه با دانشجوام این بحث رو دارم، مکرر صحبت میکنم و به لحاظ رشتم، ببینید یه مشکلی که پیدا شده، خیلی اقبال ایجاد شده توی سالهای اخیر نسبت به آثار ترجمه شده که بسیار مشکل دارن، از نظر ترجمه هایی که هست ضعیفن، از نظر در واقع خود اصطلاحات و تعبیراتی که به کار گرفته شدن، مترجمایی که شاید اون تخصص کامل و کافی رو مثل مترجمین پیشین ما ندارن. خب من فکر میکنم که اگر نگاه کنیم تو دست بچه‌ها، کتابی که میبینیم خریداری میشه، رمانایی که از اغلب ترجمه باشه، ولی وقتی که با اینها صحبت میکنم و جایگاه در واقع فرهنگ غنی خودمون رو، اون چیزایی که داریم، داشته هامون رو وقتی میگم، من باورم اینه که ما اگر گلستان رو بخونیم، باورم اینه اگر ما مثنوی رو بخونیم و باورم اینه اگر بوستان رو بخونیم، دستمایه های کلامی که به ما میده بسیار اینها غنی است. من گاهی به دوستان میگم، خواهش میکنم قابوسنامه رو شما بخونید، آموزه‌هایی که داره به اندازه ده ها کتابی است که